رادیو ایران، این از دامنه کوههای الوند و سبلان و دنا، و شما که خون در واقع دوستان خونگرم ما هستین در حاشیه خلیج فارس. ممنونیم از انتخابتون که رادیو ایرانه.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان برنامه سیاره آبی که برای سفری کردن لحظاتتون این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. همراهی شما با این برنامه باعث افتخار ماست. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. لطفاً سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه یه هر هفته در همین ساعت بشنوید. در برنامه امروز قصد داریم درباره الگوی سبک زندگی و مصرف انرژی با شما صحبت کنیم. اتلاف انرژی با برخی از عادتهای زندگی ما در ارتباطه و در این خصوص لازمه تا با برنامه ریزی کلان سبک زندگی خودمون رو اصلاح و از این عادتهای نادرست پرهیز کنیم. هر سال با آغاز فصول سرد موضوع مصرف بهینه انرژی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه و ما هم امروز در این برنامه می‌خوایم به همین بهانه با یکی از کارشناسان درباره اهمیت الگوی مصرف انرژی و راهکارهای کاهش انرژی گفتگو کنیم. اما قبل از اینکه گفتگوی برنامه را آغاز کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست خانم الهه خانی که در روند گفتگوی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم خانی سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام می‌کنم.
متشکرم، خیلی ممنون که اینجا هستید. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس انرژی جناب آقای دکتر جواد نوفرستی. سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین همکاران عزیزتون سلام.
خانم خانی هم در استودیو هستن.
سلام آقای نوفرستی.
سرکار خانم خانی سلام عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
سپاسگزارم.
آقای دکتر نوفرستی، داریم درباره مصرف انرژی صحبت میکنیم. وقتی از انرژی حرف میون میاد، قبل از هر چیز فرهنگ استفاده از اون هستش که مهمه. با توجه به اینکه کشوری داریم که به لحاظ منابع غنی هستیم، اما به لحاظ مصرف چنان الگوی درستی نداریم. مهمترین راهکاری که در این زمینه وجود داره برای اینکه ما بتونیم خودمون رو به استانداردهای جهانی برسونیم، از نگاه شما به عنوان یک کارشناس چیه؟
به عنوان مهمترین راهکار شاید بگیم سخته، ولی خودتون به نوعی توی سوال جواب هم دادین، اینکه این فرهنگ درست استفاده کردن شاید بشه گفت راهکار اصلی، که این فرهنگ درست استفاده کردن و بحث درک ارزش بهای واقعی انرژی یا ارزش اون انرژی رو دونستن، این لازمه کاره. این هم در بخش مسئولینه، هم در بخش مجریان مثلا فرض کنید تولید کنندگان تجهیزات انرژی بره، هم سازندگان ساختمانه و هم بهره برداران یا خانواده ها. اینی که همه به این باوره برسیم که این انرژی ارزش بسیار بالایی داره. جدای از تمام موضوع از فرصت‌های اقتصادی که از دست میدیم، با ارزش این منابعی که داریم به هدر میدیم، با این الگوی مصرف به سمتی هستیم که امروز داریم روزی 15 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد میکنیم.
جناب نوفرستی، سوال ما از شما اینه، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا چه اندازه میتونه در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشه؟
بدون شک 80% 90% آلودگی هوا متأثر از این بحث مصرف انرژی. این مصرف انرژی چه تو بخش خانگی، چه تو بخش خودروها، حمل و نقل، کارخانه جات، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، همه و همه اینا شاید در ظاهر شاید شنوندگان عزیز این تصور کنیم خب برق یه انرژی پاک توی خونه ما حس نکنیم که آیا مصرف برق هم منجر به آلودگی هوا میشه یا نه. بله، این برقی که داره تولید میشه توی نیروگاه داره سوخت مصرف میکنه، سوخت بسیار بالایی مصرف میکنه.
آقای دکتر، ببینید مصارف خانگی ما مصارف بسیار بالایی رو تشکیل میده و شاملش میشه. ممکنه بهمون بگید که چند درصد از هدر رفت انرژی و مصرف بی‌رویه انرژی مربوط به مصارف خانگی هست و حالا مصارف دیگر هم که شما نام خواهید برد؟
نکته خیلی خوبیه. بالاترین سهم مصرف انواع انرژی های کشور بخش ساختمان، بخش خانگیه.
بله.
که اتفاقا بخش غیر مولد هم هست. یعنی اینجا دیگه هرچی انرژی مصرف میشه، بخش عمدش که میخوام بگم خیلی پتانسیل صرفه‌جویی هم داره، اونم بیش از 50%، حتی تا با 70-80% قابل کاهشه، مربوط به بخش خانگیه. اولویت دوم میرسه بحث حمل و نقل، حدود سهم 27-28%، بعد صنایع با حدود بالای 20%. اما اگه در نظر بگیریم که بخش صنعتمون درسته که مصرف انرژیش بالاست، اما سهمش نسبت بخش خانگی کمتره. و نکته دوم اینه که بخش حداقل اقتصادی و مولد و اشتغال زای ماست.
بله.
اما اولویت اگه بخوام ببینیم بخش خانگیه که غیر مولده و اتفاقا بالاترین پتانسیل صرفه جویی رو هم داره.
خب حالا چه راهکاری وجود داره؟
ما در کشور خودمون این خیلی خوبه که همه هم شنوندگان به اون بهره برداران خانواده ها بدونن و مهمتر از اون دستندرکاران صنعت ساختمانمون بدونن که در مصرف بالای گاز و بخش خانگی که بحث سرماست و الان بیشترین موضوع روزمونه و بعد از این پررنگ‌تر میشه، نقش و سهم دارن و اتفاقا دستندرکاران ساختمان مقصر و مسئول اولن. ما به طور میانگین بابت هر یک متر مربع زیر بنای ساختمانمون برای اینکه در زمستون گرمش بکنیم، یه شاخصی وجود داره در کل دنیا، همین مصرف گاز برای گرم کردن هر یک متر مربع ساختمان. این در ایران برآوردهایی که شده 22 متر مکعب تا 30 متر مکعبه و ما اینو رفتیم تست هم کردیم با اینکه خونه هر سیستمی داشته باشه، در حالی که در اروپا که از ما سردتره، یعنی اقلیم میانگینش از کل کشور ما میانگین کشور سردتره، این 5 متر مکعبه. این یعنی که ما داریم 4 برابر اروپا که از ایران اقلیم ایران طور کلی سردتره داریم گاز مصرف میکنیم برای گرمایش خونه. این خود این هم بده و هم پیام مثبتی داره. یه روی سکش اینه که خب ما خیلی داریم زیاد مصرف میکنیم، اما روی دیگه سکش چیه که فرصته، اینه که یعنی پتانسیل صرفه جویی وجود داره. بله، میشود ساختمانی ساخت که 20% میانگین کشور گاز مصرف کنه برای گرمایش. پس اساساً مبنای اول که اونجایی که باید اصطلاحاً سرچشمه جلوشو گرفت و درست کرد اینه که دستندرکاران صنعت ساختمان متعهد باشن به اخلاق حرفه‌ای که بهش سوگند خوردن. چرا باید ساختمانی که ما میسازیم توی زمستان هر کاری که بکنیم، شعله های بخاری هر چه زیاد بکنیم، شومینه رو روشن بکنیم که نباید روشن بکنیم، دمای موتورخونه رو میبریم بالا، این خونه گرم نمیشه که نمیشه؟ چرا؟ برای اینه که مهندسین عزیز ما، سازنده ما که شاید مجری زیصلاح نبوده، ناظرین ما، همه این افراد
بله.
به وظایفشون درست عمل نکردن. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو که نگاهش به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژیه و عمر 20 ساله هم داره و قانونه و اجرای اون تکلیفه عمل نمی کنن. نتیجهش میشه اینه که این خونه خیلی سرده و بعد ما تو زمستون فقط میتونیم خواهش بکنیم مردم خواهشن یک درجه دمای خونتون رو کمتر کنید، خواهشن صرفه جویی کنید.
نوع مصرف انرژی من به عنوان یک هموطن جایگاه خودش رو داره.
دقیقاً حالا هم بپردازم به خود بهره بردار. دقیقاً درسته. اینی که داریم میگیم اشکال اصلی در ساختمانه، این معنی نیست که من عضو خانواده، من بهره بردار اصطلاحاً، من شهروند بیام نه مسئول نیستم. نه، این رو خوب جا بندازیم. من هم مسئولم، چه در حوزه ایمنی، در حوزه آلودگی هوا، محیط زیست، مصرف انرژی. خب من تو همین شرایطی هم که دارم توی خونه میتونم نقش داشته باشم در کاهش مصرف گاز در سطح کشور، که این کمک بکنه هم تمام ایرانیان در اوج سرما بتونن از این نعمت گاز طبیعی بهره‌مند باشن.
با توجه به اینکه شما کارشناس این حوزه هستید، چه دمایی رو واسه دمای داخلی خونه مناسب می‌بینین و اینکه جهت کاهش مصرف انرژی تو منازل چه توصیه‌ای برای شنوندگان ما دارید؟
این دمایی که تعیین شده 18 تا 21 درجه.
بله.
یا توی اروپا تو استاندارد گفته میشه 19 تا 22 درجه. ولی حتی اگه ما اون کف رو هم نگیریم، به دمای گرمای اونقدر زیادی که میتونه اصلا باعث دمای آسایش هم ممکنه نباشه، اما اگر اون حد سقف این دامنه، این اون 21 حتی 22 درجه رو هم بهش پایان بشیم، بسیار کمک میکنه. چون هر یک درجه محاسبه دقیق که انجام شده، هر یک درجه کاهش دمای خونه معادل 6% صرفه جوییه که محاسبه کردن. اگر بخش خانگی ما در زمستان فقط میانگین همه یک درجه، نمیگیم 5 درجه،
بله،
یا بیشتر، یک درجه دمای خونهشون کم بکنن، تو اوج مصرف که ما میرسیم به حدود 500 میلیون متر مکعب در روز مصرف گاز بخش خانگی، این 6% صرفه جویی میشه یعنی 30 میلیون متر مکعب صرفه جویی، و این معادل تولید یک فاز اصلوی است. یعنی اونی چقدر سهم مردم بالاست.
بله.
اونم نمیگیم شاهکار بکنن. این دمای خونه که به طور میانگین و این فرهنگ و الگوی مصرف متأسفانه اشکال داره و اساسی اینه که ما معمولا تستایی هم که شده دمای خونه ها عمدتا بالای 25 درجه است.
متاسفانه
25 تا 27. این دمای آسایش نیست.
بله.
ما همون لباسی که تو تابستون هستیم میخوام تو زمستون هم باشیم، در حالی که میشه این لباس یه خورده متناسب فصل ترمون بکنیم، پرده ها رو میار ضخیم تر بکنیم، یه مقدار به موضوعات سمیهی انرژی توجه بکنیم، وسایل پرمصرف استفاده نکنیم. اگر یه وسیله حرارتی داریم، بخاری، آب گرم کن، یا هر سیستمی ممکنه فرسوده شده باشه، حتما ابتدای فصل بگیم یه تکنسین مجاز بیاد سرویس بکنه، حتما این به کاهش مصرف کمک میکنه. از شومینه ها حتی الامکان و توصیه میکنیم، حتی قطعا، چون بر برخی از شهرها دیگه اصلا ممنوع شده.
بله.
چون مهمتر از بحث انرژی که مصرف انرژیش خیلی بالاست، بسیار هم ناایمنه، مرگباره. گاز CO2 که تولید میکنه عمدتا وارد محیط خونه میشه. به موضوع سیوینگ انرژی توجه بکنیم. اگر توی خونه شوفاژ داریم، یه راهکار خیلی ساده، این ورقای آلومینیومی اگر پشت این رادیاتور به دیوار بچسبونیم، این گرما رو در واقع هدایت میکنه بیشتر به داخل خونه. اگر رادیاتورمون رو پشت یه میزی، پشت کمدی قائم کردیم به خاطر دکور خونه، بدونیم که اون گرماش داره به هدر میره، بیشتر گرما رو داره به دیوار میده و به بیرون خواهد داد، در حالی که رادیاتورها با گردش هوا داره خونه رو گرم میکنه. پس باید توی زمستون فکری بکنیم که این رادیاتورها روش چیزی نپوشونیم یا جلوش وسیله‌ای نباشه. راهکار ساده خوب وجود داره اگر همه ما اراده کنیم، همت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. ممنون از توجه شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خانم خانی، از شما هم متشکرم. به قول آقای دکتر نوفرستی، شاید استفاده از لباس مناسب با فصل، پوشوندن درزها، استفاده از درزگیرها که خیلی قیمتی نداره، خیلی بیشتر از قیمتی هستش که روی بهای قبضهای ما اعمال میشه، و استفاده از چند تا پرده ضخیم‌تر میتونه جلوی حالا سرما رو بگیره به منزل، چون بیشتر این مصارف مربوط مصارف منزل و خانگی هستش. خیلی کوچیکه، خیلی ساده است، اما تاثیرگذاره.
حق با شماست خانم سفری. همونطور که میدونین سال گذشته هم رئیس پیشین سازمان محیط زیست پویشی رو در این زمینه به راه انداختن، در این زمینه برنامه‌های مختلفی اجرا شد، اما متاسفانه بازم ما میبینیم که مردم در فصل سرما بیش از اندازه از انرژی ها مصرف میکنن و ما یکی از کشورهای پرمصرف کننده انرژی هستیم. به نظر من من به عنوان روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست ضرورت داره صدا و سیما رسانه ملی و سایر رسانه‌ها بیشتر به این موضوع بپردازن و از همه مهمتر این که در این زمینه میتونیم به مدارس هم ورود کنیم، به دانش آموزان در این زمینه آموزش بدیم، چون اونها بهترین کسانی هستند که میتونن این چیزها رو یاد بگیرن و به خانواده‌هاشون هم آموزش بدن.
متشکرم از این تذکری که اینجا در برنامه دادید. حتماً قشر عظیمی از شنوندگان ما خانواده هایی هستند که فرزندان دبستانی یا در یکی از مقاطع تحصیلی دارن. ای کاش که حداقل در این زمینه پیشگام باشیم و بتونیم به قول شما به بچه هامون یاد بدیم. خیلی متشکرم خانم خانی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما اونها رو در برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه ارسال کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. گذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفته. ما در این بخش هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه به هم کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشه. در این برنامه گلخورک جنگل هاب هررا رو معرفی می‌کنیم. در بین درختان بر آب نشسته هررا ماهی منحصر به فردی زندگی می‌کنه که گرچه نام ماهی رو به دوش می‌کشه اما بر اثر سازگاری با محیط زیستش بیشتر شبیه دوزیستانی چون قورباغه و وزغ شده. این ماهی درشت‌چشم بیشتر اوقات خودش رو خارج از آب می‌گذرونه و می‌تونه روی بستر گلی بخزه، بجهه یا به سرعت در حفره‌های گلی خودش رو پنهان کنه. این ماهی حتی روی ریشه های درخت مانگرو هم دیده میشه. معمولاً هنگام فرونشینی آب یعنی در حالت جزر راحت تر میشه این ماهی شگفت‌انگیز رو پیدا کرد و دید. گلخورک ها برخلاف سایر ماهی ها به جای آبشوش توسط کیسه های مشبک هوا که در حفره دهانشون وجود داره تنفس میکنن. جنگل های هرای قش محل زندگی این گونه حیوان آبزیه. بیاییم با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر نظر و پیشنهادهای شماییم. با آلوده کردن آب، خاک و هوا محیط زیستمون رو نابود نکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
ایران
رادیو ایران.
ایران
رادیو ایران.
ایران
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
ایران
ایران را بشنویم.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک، کینگ کیک گرجی،
با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه،
کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
شیمیایی از طراحان ایرانی، تلفیقی از آتش و هنر، بر طلا، برنز و برنج، زیبایی هر خانه لوستر زاریان.
این یک اتفاق شگفت‌انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 916-0 شاتل.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین گندمی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشن خوندنی، یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
من. نه خود می روم، او مرا می کشد، کاخ سرگشته را کهربا می کشد، چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از قفا می کشد، چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از قفا می کشد، دست و پا می زنم، می رو باید سرم، سر رها می کنم، دست و پا می کشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد. گفتم این گوش تو خفته زیر زبان، حرف ناگفته را از خفا می کشد، گفت از آن پیشتر این مشام نهان، بوی اندیشه را در هوا می کشد، لذت نان شدن زیر دندان او، گندمم را سوی آسیا می کشد، سایه او شدم چون گریزم از او، در پیش می روم تا کجا می کشد. به کافه هنر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما یک بار دیگر تا هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید با هم در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات در کاف هنر رادیو ایران نفسی تازه کنیم. دوستان عزیزم، ما در کافه هنر بنا داریم که با شما درباره مسائل مختلف، رخدادهای گوناگون فرهنگی و هنری و ادبی صحبت بکنیم. از شما خواستیم پیش از این که لطفاً ما رو یاری بکنید تا بتونیم مسائل شما رو هم بازگو بکنیم، یعنی هر کجای این سرزمین که هستید به هر نحوی پیشنهادی دارید و فکر میکنید ما باید به موضوعاتی بپردازیم که جاش در برنامه خالی است، ممکنه به فکر ما نرسیده باشه، ممکنه پیشنهاد شما بتونه اولویت‌های ما رو تغییر بده، بنابراین به ما پیشنهاد بدید لطفاً و از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 و یا شماره تلفن‌های 220-486 و 220-5009 با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو، پیشنهاد خودتون رو حتماً مطرح کنید. خب، آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون. گل دوم ایران هم به ثمر رسید و به هر صورت تبریک میگم، انشالله که این پیروزی تداوم پیدا بکنه. غزلی که ابتدای برنامه برای شما دوستان خواندم با افتخار از استاد امیر هوشنگ ابتهاج بود و ای کاش که ما قدر بزرگانمون رو که در قید حیات هستند بدانیم تا بعدتر دوچار پشیمانی نشویم. به هر روی استاد بعد از مدت‌ها سخن گفتند و مسئله‌ای مطرح شده است در رسانه‌ها درباره تخریب احتمالی خانه مادری و خانه دودمانی استاد امیر هوشنگ ابتهاج، و استاد سایه به احتمال تخریب خانه مادری خودشون در رشت واکنش نشان دادن و گفتن که با اینکه آدم‌هایی که تو اون خونه زندگی می‌کردن براشون اهمیت داشتن و حالا به هر صورت وقتی اون آدم‌ها نیستند دیگه چه اهمیتی داره، چه بلایی قرار است بر سر این خانه بیاید، ولی در این حال گفتن که این خانه حیف است و یادگاری است و اگر مراکز فرهنگی بتوانند اون رو در اختیار بگیرند یا یک مرکز فرهنگی بشود خیلی بهتر از این است که استفاده نامتناسبی از اون صورت بگیرد. به هر روی میراث فرهنگی گویا گفته است که یک دستخطی از استاد لازم داریم که بتونیم در این زمینه اقدام بکنیم درباره در اختیار گرفتن این خانه تاریخی به عنوان یک مرکز فرهنگی. و بعدتر که استاد گفتگو کردند و صحبت کردند در این زمینه و اصلا گفتند دستخط هم نمیدهند و این نظری بود که دادند، میراث فرهنگی هم قانع شد که اصلا حرف استاد سند است. حالا تینا میرکریمی برای شما تعریف میکنه.
خانه های مشاهیر و اهالی فرهنگ و هنر هر کدوم شناسنامه‌ای از حضور هنرمندان رو با خودشون به همراه دارن. خانه هایی که شاید از نظر معماری شاخص نباشن، اما روح جاری ناشی از سالها زندگی یک هنرمند که بعضن محل خلق آثار شاخصشون هم بوده در این خونه ها جاریه. چندی پیش و در مصاحبه‌ای که با خانم نسرین ظهیری روزنامه نگار و نویسنده داشتم از اهمیت این خانه ها گفته شد، خانه هایی که او در یک کتاب به اونها اشاره کرده.
ببین، ما به نسل بعدمون بدهکاریم، به بچه هامون و نوه هامون بدهکاریم. چی بدهکاریم؟ ما یک شهر واقعی بدهکاریم به این بچه ها. شهری که شناسنامه داره، هویت داره و نشان داره. شهری که بچه هامون خودشون رو توش گم نکنن.